Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya ve ekremiş şüfa'a seyyidina Ebul Kasım Muhammed. Allahu salli ala Muhammedin ve ala ahli beytihi ve ala ahli beytihi tayyibin tahirin. Sümme salatu ve selamu ala cemii enbiya illah ve rusulihi ve melaiketih ve la havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. خب عزیزان، وعده بودیم که وعده داده بودیم در ابعاد نهج البلاغه صحبتی بکنیم. البته این بحث مفصلی است، ولی چون وقت محدوده خیلی مختصر بنده رؤوس مطالب رو عرض میکنم. مقصود از ابعاد نهج البلاغه یعنی این است که علومی که در نهج البلاغه هست و اهل فضل علم میتونن یاد بگیرن، و خلاصه مقصود از ابعاد اینه، یعنی چند نوع علم از نهج البلاغه میآموزیم و چه چیزایی درش هست. خب این بحث خیلی مفصلیه. الحمدلله جوانان عزیز با فضیلت، خواهران با فضیلت، همه عزیزان میان و مفیده. حالا من امشب رو عرض کنم خدمتتون به این بحث انشاءالله میپردازم. اگر هم یه وقتی وقت نرسید، مختصری هم پرده شب میشه ادامه بدیم انشاءالله. خدمت شما عرض میکنم که اما علوم نهج البلاغه، من به اندازه همون کوچکی خودم به عنوان طلبه کوچک میگم، بلا واقعا من و امثال من نمیتونیم این رو معین کنیم بگیم چند رقم علم، این از عقل ما خارجه. حالا اون مقدار که بنده خودم حالا به بچگی خودم، نادانی خودم تلاش کردم، اینا را میخوام عرض بکنم انشاءالله. ببینید عزیزان، اول در نهج البلاغه علم توحید است. امیر المومنین، امام الموحدین، بعد از رسول خدا هیچ کس مثل امیر المومنین در توحید صحبت نکرده. و یه جمله هست که اونو من امشب جانه میگیره انشاءالله، گذاشتم کنو فردا شب براتون عرض بکنم، یک مختصر یه چند سطری از خطبه توحید. خب بنابراین پس معرفت ربوبیت، خداشناسی، بعد پیغمبر شناسی که پیغمبر اکرم را آنچنان وصف کرده امیر المؤمنین که باز هم هیچ کس اونطور در عالم وصف نکرده، صفات عالیه پیغمبر اکرم، بعثت حضرت. خب حالا اینا یه سر نخواست که بعدا انشاءالله دوباره عرض میکنم. بعد میرسیم به ولی شناسی و امام شناسی که بازم در نهج البلاغه خیلی زیبا بیان شده که شما ببینید در مورد اهل بیت چی میگه امیرالمومنین. میفرماید هم عیش العلم، اینا حیات علمن اهل بیت، و موت الجهل و مرگ جهلن. یعنی انسان به دنبال نبیفته و علوم را از اینا بگیره زنده میشه و علوم زنده میشه، و اگر کسی اینا را رها کنه در جهل همیشه میمونه. و خلاصه تا اشاره به آخرت که فراوان هست، قبر و قیامت باز در نهج البلاغه خیلی زیبا بیان شده، و بی‌اعتباری دنیا که در گذشته خدمتتون کردم که مقصود از مذمت دنیا، هم پارسال پیارسال بود اینجا خدمتتون بودیم یادم گفتم که مقصود مذمت کوه و درخت و دریا و اینا نیست. خب اینا چه خوبه، مقصود عرضم خدمتتون که مذمت دلبستن به دنیا و آخرت رو از دست دادن، همه چیز از دست دادن به خاطر دنیا. و اینم خدمتتون گفتم که تو همون نهج البلاغه دارد که یک کسی دید که امیرالمومنین دنیا رو مذمت میکنه، حالا نمیدونم دیگه، الله اعلم، خدا ضمائر رو میدونه، ما نمیدونیم، خواست بگه مثلا منم این چیزا رو بلدم، یا خواست یه انا رجلی بکنه، یا نمیدونم مقصودش چی بوده، خدا هم افترا نباشه، هر کس که بوده شروع کرد دنیا رو مذمت کردن. بعد حضرت عتابش کرد که فرمود ایها زامل دنیا، تو هم نهج البلاغه نگاه کنید هست که این مذمت کننده دنیا، تو نمیدونی من چه چیزی رو مذمت میکنه. بله حضرت شروع کرد مده دنیا رو. ببینید دنیا مذمت نداره، چه دلبستن که مذمت داره. بعد حضرت میفرماید مسجد و ملائکت الله، اینجا مسجد ملائکه خداست و متجر اولیاء الله، تجارتخانه دوستان خداست. تو چی داری میگی؟ خواست بگه که یعنی اونی را که من مذمت میکنم تو اصلا نمیدونی اون چیه. حالا به هر حال دنیا عزیزان، دلبستن به دنیا فقط دلبستن به پول نیست. حالا پول و مقام و بارکالله و آفرین و بالاخره دنیای هرکس نسبت به خودشه. و حتی اینم خدمتتون گفتم اون دفعه که گاهی وقتا علوم عالمان اخلاق گفتن که بعضیا دنیا رو ترک میکنن برای دنیا. ببین ترک دنیا لد دنیا، یه وقت آدم دنیا رو ترک میکنه که برسه به کاری، اما نه، این یه بخش از دنیا رو برای یه بخش دیگه ترک میکنه. مثلا چی؟ یه چه پای پول پیش میاد، پول نمیگیره، که بگن عجب بارکلا، عجب آدم پاکیه. خب این بارکلا بخشی از دنیاست، برای که این بارکلا دریافت کنه از اون پول میگذره، یا از اون پول میگذره که موقعیت پیدا کنه در وقت دیگه پولای بزرگتری بخوره. بگم بعد ما میشناسیم ایشون اهل حرفا نیست و یه چیزایی به دستش بسپارد. خلاصه عجیبه. حالا اینا رؤوس مطالبی است که گفتم، اما علوم نهج البلاغه که خب عرض کردم در اول علم توحید، بعد پیغمبر شناسی، امام شناسی، معاد شناسی، همه اینا هست. حالا این یه جوره، یه گونه گفتن این بحثه. حالا این بحث باز یک عناوین دیگه هم میشه بهش داد که من اون عناوین رو عرض میکنم عزیزان. ببینید در نهج البلاغه این رو دقت بفرمید جوانان عزیز، اینجا هم از من خواستن یادداشت دادن که یه ترجمه خوبی برای نهج البلاغه من معرفی کنم. البته خب میدونید ما که معرفی میکنیم، ما دیگه نه چاپخونه داریم نه کتاب فروشی، میشالله ما اگه چیزی بگیم محمل بد پیدا نمیکنه. اگه من خودم کتاب فروشی داشتم میگفتن حتما اون که خودش داره میگه، یا چاپخونه داشتم. نه ببینید یک ترجمه خوب و قابل فهم برای قرآن به نهج البلاغه، چون بنده خیلی جردیدم، بنده منصفانه انشالله عرض میکنم. ببینید میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه، اینا چه من میگم به این معنا نیست که دیگران زحمت نکشیدن، اما بنده به عنوان، حالا اگر خدا بخواد شما به پذیرین ببینید کتاب شناس انشالله اگر قابل باشم، باید واقعیت ها رو بگم به شما دیگه، دور از همه تعصبات. عرض کنم خدمتتون برای قرآن ترجمه های خیلی خوبی به وجود آمده و عرض کنم خدمتتون که زیبا ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاینده خیلی زیبا و روان است، اما نمیخوام بگم هیچ عیبی نقصی نداره. اخیراً یک نهج قرآن یه آیه فولادوند به این نام، چی اونم خوبه، زحمت زیاد کشیده، بازم زحمت کشیدن خیلی ها. مرحوم الهی قمشهی هم، محی الدین الهی قمشهی خیلی ترجمه خوبی داره، منتها دست بردن تو ترجمهش. اینو من شما بگم، بله مخصوصا در سوره الرحمن یه پرانتز باز کردم من دیدم، و خودش هم به یکی از دوستان عالم من در حال حیاتش گفته بود که به ترجمه قرآن من دست برده شده به این معنا. بله عرض کنم که سوره الرحمن دارد که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان. این ما امروز با این آیه افتخار میکنیم عزیز من، این جزء اعجازهای قرآنه. با یه پرانتز تو ترجمه مرحوم الهی قمشهی باز کردن این اعجاز باطل کردن. اون اینه، ببینید اینجا میگه اگه میتونین از گوشه های فضا این آسمان برین برین، باشه اب نداره، منتها لا تنفذون الا بالسلطان، نمیتونیم به اونجاها برسیم مگر سلطان. یعنی چی؟ بیضاوی قرن هفتم قرآن رو تفسیر کرده، تا بیضاوی معروفه، قاضی ناصرالدین بیضاوی در زمان ایشان یه دوچرخه اختراع نشده بوده حتی. اگه امروز بود میگفتن خب این آدم، این مفسر مغزش رنگ گرفته بوده از صنایع روز یه چیزی گفته. اما اون روز یه دوچرخه اختراع نشده بود. اون روز بیضاوی مینویسد که ای بالاسباب، سلطان را به اسباب تفسیر کرده. یعنی اسباب داشته باشین میتونین بالا برین. حالا همینم هست دیگه، حالا میتونن برن، رفتن بالا. حالا بالا البته مراتب داره. خب حالا هواپیما شد یه مصداقش باشه. خب هواپیماها خیلی اوج میگیرن، خودتون ملاحظه فرمودین. حالا که بشریت هوس کرده که به کره های دیگه هم بره، خب بالاخره حالا میفرستن، وسیله میفرستن. حالا میگن در کره ماه که گفتن بشر رفته، یه شکی حاصل شده، ای بسا خلافش مثل که ثابت شده نبوده، هو جنجال بوده. ولی حالا بشر این هوسه رو کرده. خلاصه یه وقت هم دیدید که واقعا شد این کارا. به هر حال لا تنفذون الا بسلطان، ای بالاسباب، یعنی اسباب باشه میتونید. خدا اینو تجویز کرده 1400 سال پیش برای بشریت. خب این معجزه است. حالا در تفسیر مرحوم الهی قمشه‌ای یه پرانتز باز کرده، نوشته امر تعجیزی است. خیلی حرف بدیه. امر تعجیزی ببینید چیه؟ یعنی انسان بخواد عجز کسی رو ثابت کنه. مثلا به یه آدمی میگیم که یه آدم انسان های مثل ما هم قد بنده و شما، میگیم که اگه پریدید دستت خود به این گنبد 1,000,000 تومان بهت میدم. یعنی نمیتونی. این امر تعجیزیه. به یه آدم لاغر مردنی میگن اگه یه تون از جشن بلند کردی اینقدر بهت میدم. این هم امر تعجیزی. اونجا نوشتن که آقا این امر تعجیزی و این کار خلافه، این طور نیست. امر تعجیزی نیست و خدا میگه لا تنفذون الا بسلطان، اسباب داشته باشیم میتونید. خلاصه اونم ترجمه خوبی الهی قمشه، این توضیح براتون دادم که به متوجه بشید. اما نهج البلاغه، اینم من خدا شاهد متخصصانه عرض میکنم، من با اینا که نهج البلاغه را شرح کردن ترجمه کردن با هیچ کدوم، نه قومی خویشم نه هیچی. ببینید من تمام تقریبا ترجمه ها را دیدم، یعنی سیر کردم. میدونید چجوریه؟ نهج البلاغه بزنگاه هایی داره، ما نمیایم همه را ببینیم، ما رسمون بزنگاه ها را میبینیم همیشه. بله همه را با هم ببینیم که اصلا یه عمری میخواد. اما بزنگاه ها را میبینم. البته ترجمه های خوبی شده، بازم دارم اینو میگم. اینی را که اسم میبرم باز به معنی این نیست که ترجمه های بقیه خوب نیستن، نه. اما خدایی، در محضر خدا دارم میگم، دقیق ترین ترجمه، علمی ترین ترجمه، ترجمه مرحوم فیض الاسلامه. بارها قیاس کردم دیدم از اون بالاتر نیست، انصافا خیلی زحمت کشیده. و البته اون به خط مرحوم طاهر بود چاپهای اولیش، بعد پرانتزایی که باز میکردن به خط ریز بود که واقعا چشم اذیت میکرد. اینو من باید واقعیت بگم که اون پرانتزا رو ایتم نگاه میکرد. خب خط مرحوم طاهر دیگه یک بود دیگه، هم نسخش هم نسخ طریقش. اما مردم چشمشون به این خطوط خیلی عادت نکردن، به حروف سربی مردم بیشتر عادت دارن. خلاصه مخصوصا اون قسمت های تفسیرش رو مینداخت پرانتز با خط ریزتر که من خودم وقتی نگاه میکردم نفهم چشم ناراحت میشه. یه وقتی به دوستان گفتم که یک برداره این نهج البلاغه فیض الاسلام رو حروفی چاپ کنه، و به من بودم گفتن آقا این کار شده. خیلی خوشحال شدم، فرستادم برام خریدن یه دونه. من به زنگاه های نهج البلاغه را که دیدم این از همه بهتره. مثلا براتون یه نمونه بگم زود تمام بشه. ببینید مثلا در نامه امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک اشتر میفرماید که ولا تقولن اني آمر مؤمر، اني مؤمر، ها با همزه، ها مؤمر با همزه، که خلاصه به البته به مردم نگو که من مؤمرم و هر چی دلم میخواد دستور میدم و نهی میکنم. اینجوری نگویه. بخ نماینده حضرت بود دیگه. گوش بدید آقا، اینو بعضی از آدمای فاضل که ماش توقع نداشتیم اینو ترجمه کردن، خیلی جانسوز نوشتن نگو که من مأمورم و معذور. میدی چقدر تالی فاسد داره حرف. اولا معمر، بابا جون با حمزه معمر و عید نمیگم، اگه آدم چیزی یاد عمر بکنه میگن فلان کس از معمرینه. معمر با حمزه یعنی مسلط، این لغت زحمت کشتن نگاه کنن. میگه نگو من مسلطم، چون مسلطم پس هرچی میتونم بگم. من الان مسلطم بگم آقا بازار ببنده، مسلطم بگم فردا بازار باز کنه، نه. وقت اینو برداشتن چیکار کردن؟ یک آدم فاضلی برداشتن میشته که و نگو که من مأمورم و معذوری. خیلی زشته، میدونی چرا؟ دقت بفرمید آقایون خواهرام، مأمورم و معذور لحن نمایندگان جباران روزگاره، نه نماینده امیرالمومنین. ببین نماینده رضاخان میاد میگه من ببخشید مأمورم و معذور، نماینده هیتلر میگه مأمورم و معذور، یعنی من کار زشتی که دارم میکنم منو ببخشید مأمورم و معذور. نماینده امیرالمومنین نمیاد بگه من مأمورم و معذور، کار بدی نمیخواد بکنه که. بنابراین این خیلی ترجمه بدی شده و هاکزا و هاکزا. خلاصه بنده در این ترجمه ها به بزنگاه ها نگاه میکنم، بعض بزنگاه ها میفهمیم بعض چیزا ان شاء الله. حالا من نگاه کردم، بازم به عنوان یه طلبه دارم به شما میگم، صحیح تر و علمی تر از فیض الاسلام نداریم. خب ترجمه های دیگه هم هست که خوبن، اونم مرحوم دشتی هم ترجمهش خوبه، حالا خواستین آقایون دیگه هم زحمت کشیدن، خدا رحمت کنه دکتر شهیدی و عزیزان دانشمندانی زحمت کشیدن. خلاصه اما دیگه این فیض الاسلام مخصوصا چاپ جدیدم شده خیلی علمیه، من دیدم به اون ریز خورده ها من رو فیض الاسلام دقت میکنه. خب ایشون مجتهد بود فیض الاسلام، بله من دیده، خیلی به من مرحمت داشت و سلام علیک میکردیم. آخر عمرش من دیدم سید نازنینی بود و بزرگوار بود و خیلی خوب. بنابراین حالا اینو چه پرسیدن گفتم براتون دیگه، حالا برگردیم به بحث. و اما علوم نهج البلاغه یا ابعاد نهج البلاغه، این بحث بسیار خوبیست برای شماها، منت بر سرتون نمیذارم، سر نخای خوبیه، برین دنبالش انشالله بنده رو دعا میکنید. عرضم خدمتتون که یک بعد نهج البلاغه بعد کلامیه، کلام که شما اهل فضیلت میدونین کلام به معنای اعتقاده، توجه فرمودید؟ اعتقاد، علمی که در عقاید صحبت کند بهش میگن علم کلام. و عرض کنم خدمتتون که کسی که علم عقاید را متوجه میشه به اونم میگن متکلم. یه پرانتز خیلی جزئی باز کنم که چاره ای نیست، شما ممکنه مثنوی را یه وقت بخونید ببینید که در مثنوی مولوی هرچی که تونسته کلامی را کوبیده، له لبردش کرده. ممکنه اونجا برسین بگین که پس این چی شد؟ کلامی را اینقدر عتاب کرده و مورد عتاب قرار داده. یه ظریفه ای هست اینجا که انشالله توجه میکنید. اون این است که عزیزان، حالا مولوی هم باز پسر خاله پسر عموی من نیست، یه بحث علمیه که اون این است که متکلم یه وقت اطلاق می شد بر کلامیون الهادی. دقت بفرمید، یه عده متکلم الهادی بودن، آقا زمان ائمه هم بودن، زمان عباسیون خیلی بودن، می مدن معرکه می گرفتن، بله معرکه می گرفتن. کلام اسلامی برای جوابگویی اونها تأسیس شده، توجه کردید؟ کلام اسلامی برای جوابگویی اون دسته از کلامیون الهادی درست شده. بنابراین مثلا خواجه نصیر یکی از بزرگان کلامیونه، خیلی مرد بزرگیست. ببین اصلا آدم تعجب میکنه، استاد البشر وقتی بهش میگن اغراق نیست. چون کتابی داره به نام تجرید الاعتقاد، بنده کف دست باور کنم، کف دست. ولی الان که من در خدمتش بنشستم گمان میکنم که دوربر 70 شرح و حاشیه در پیرامون این کتاب نوشته شده، اینقدر نظر علما رو جلب کرده. قوشچی یکی از علمای اهل تسننه، ایشون شرح نوشته بر تجرید، معروف از چاپ سنگی شده. عزیزان، چاپ سنگی از چاپ حروفی خیلی جمع جورتره. امروز شرح قوشچی را چاپ کنن 8 جلد میشه. در اول این کتاب، آقا این یک تسنن خودشم، ولی خدا میدونه یه تجلیلی از خواجه کرده که آدم 2 بار 3 بار بخونه سیر نمیشه. توجه فرمودید؟ خواجه تجرید الاعتقاد، لاهیجی که شوارق نوشته، لاهیجی هم شیعه بوده، شوارق لاهیجی شرح تجرید سابق بر این در حوزه ها تدریس میشده، درس میخوندن شوارق رو. متاسفانه الان از رده خارج شده و در حوزه های علمیه شوارق خونده نمیشه، متاسفانه 2 جلد شوارق. و خلاصه، پس بنابراین کلام یعنی اعتقادات، یک بعد از ابعاد نهج البلاغه، یک علم از علومش علم کلام است. انشاءالله فردا راجع به توحید اگر زنده بودم آماده کردم براتون، یه 2-3 سطری هست که با اون نمونه بگم. خب این کلامه، توجه کردید؟ بعد عزیز من، نهج البلاغه یه بعد فلسفی داره. کسی اگر نخونده باشه نمیتونه کاری بکنه، باید متخصص بیاد اینجا. بعد حالا بعد عرفان داره در نهج البلاغه، عرفان عملی و نظری. عرفان عملی هم داره، نظری هم داره، که من براتون در گذشته گفتم یه چیزی که امیرالمومنین در عرفان داره که هم نظری هم عملی با هم داره، البته پراکنده جایی دیگه هم داره، چون سخنان امیرالمومنین منحصر به نهج البلاغه چی نیست که مفصل، خیلی مفصل ترش سید رضی رضوان الله خلاصه کرده. اما در همین نهج البلاغه که در دست ما هست، اون جمله ای که یکی دو بارم من براتون حالا گفتم، قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه، اصلا دیگه ابن ابی الحدید میگوید، شاید اینطور باشه جملش، میگه هازا اجل کلام فی السلوک، بزرگترین کلام در سلوک. آقا در سلوک خیلی کتاب نوشته شده، ولی ببینید خیلی زیبا، قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق الله اکبر فابان له الطریق و سلک به السبیل. ای وای، یه مشمول مقدس در این تهران هستن، با سوادن، متدینن، ولی یک طرز تربیت اینا شدن که با معارف الهی می جنگند. خیلی خوب، انا آدم های محترم، مؤمن، خیلی شاید از ما خیلی مؤمنتر و مقدستر و نمازخون و مجلس روزه برند بیان، مؤمن متدین، ولی یه طرز تربیتی به اینا داده شده که پرواز اینا مثل پرواز این قناریاست در قفسا. یه وقتی گفتم که این قناریا رو میبینید، این قناریا رو اگه مثلا یه نفر بگه من برای رضای خدا اینو آزاد میکنم، مثلا بره دیگه گناه داره، مرغ حبس نکنم، نه این نمیشه، چون جد 20 این تو قفس دنیا آمده. یک قناری رو رها کنن، یک روب نمیتونه زندگی کنه، یک روب حتی میمیره فورا. اما پروازش چقدره؟ 2 میل است، از این میله تا اون میله پرواز میکنه، از اون میلم تا این میله. بعضی پروازشون اینجوری، عزیز من ببینید، خدا را من شاهد میگیرم، خدای تو که میدونی، من فرض میکنم که الان در عرصات محشر دارم حرف میزنم، اینا را اینجوری بار آوردن، تعدادشون هم کم نیست. وقتی میگه کشف و شهود، کشف و شهود چیه؟ همین طورا میگم نمیدونم چیه. دیشب گفتم که امیرالمومنین فرمود الناس اعداء ما جهلوا، مردم دشمن چیزی هن که نمیدونن، چون نمیدونه کشف و شهود چیه. مگه اسلام غیر از همین است که گفته میشه؟ چی بگم من بهش؟ هیچ چی نمیگم، موم مقدس اوتو کشیده است، هر چی میگم به خودم میگم، میگم خاک بر سرم که مخاطبی مثل تو دارم. یکی گفت چیکار کنم بیچارت کنم؟ گفت حرفامو نفهمی بدبخت میشم، بیچاره میشم. برای دیگه توجه بفرمید. الله اکبر. آقا کشف شهود چیه؟ میگم همین امیرالمومنین که براش دم میگیرین علی علی میکنین، اگر اینم بگه قبول نمیکنین؟ آخه ای بیچاره ها، طرز تربیتی شدن اینا، مؤمن مقدس ولی یه مهری به فرق سرشون زدن که حق ندارید بفهمید. همین، حق ندارید فکر کنید. اسلام آه کشف شهود چیه؟ اسلام همینی که گفتم به ما، بهشون گفتم پس وقتی که امیرالمومنین کمیل نصف شب میبره قبرستون که هیچ کس اونجا باشه، میگه این نها هنا علما جمع لو وجدت له حملا، اینجا علم زیاد یست اگر حاملانی پیدا کنم. این چی بوده؟ تو را خدا، تو را امیر المومنین، مسئله خمس و زکات بوده؟ چه قبرستون رفتن نمیخواد که هم روی میتونست. مسئله قسل تیمم بوده؟ چی بوده که برم داریم بر اونجا نصف شب تو قبرستون بیک آدمی که محرم؟ خدای تو شاهد باش به امیر المومنین من قسل تیمم نمیخوام دستی کم بگیرم، تمام فقه رو چشم میذاریم. برای اینکه اگر ما این عبادت رو بلد نباشیم، وضو و غسل و تیمم و نماز و احکام اینا رو بلد نباشیم، حالا احکام اسلام که معجزه هستن، از طهارت تا دیات میره، ازدواج داریم، طلاق داریم، احکام قضا داریم، احکام تجارت داریم، آقای خدا شده مجتهدین ما نابغن، باید بریم پاشونه ببوسیم، دستشون که سهله. اگر این رساله در زندگی ما نباشه چه عرفانی دیگه؟ هیچی دیگه، هیچی. کسی نمازش درست نباشه چه عرفانی؟ ها وقتی میشنفن علامه طباطبایی، مولانا حسین قلی همدانی، آقای قاضی شیخ محمد بهاری، تمام اینا از عبادت شرعیه به اونجا ها رسیده که نماز درست نباشه دیگه چه عرفانی، چه چیزی؟ ای خدا. بله، اما ما خواهیم بگیم دین ما اینقدر بزرگه که این فقه به این عظمت بخشی از دین ماست. بنده 7 سال 8 سال در حوزه 25 شوال شهادت امام صادق علیه السلام حرف زدم، خدا شاهده با ترس و لرز شروع کردم. البته پیام های تند و تیزی هم برام رسید و تحمل کردم همه را. که ببینید من نمیخوام، خدای تو که شاهدی، من که چیزی نیستم، اما دلم میسوخت از بچگی. همه میگن فقه امام صادق، هیچ که توضیح نمیده فقه امام صادق. یه جوری وانمود کردم برای مردم که یعنی فقه امام صادق یعنی همون رساله که خونه ما هست، اون بخشی از فقه امام صادق. بابا علم فقه با این عظمتش بخشی از مدرسه امام صادقه. نمیخوام دست چم بگیریم، همین مجتهد شدن خیلی سخته، اما باز بخشی از مدرسه امام صادقه. آقا فیلسوف گم شده شو اونجا پیدا کرده، عارف گم شده شو در مدرسه امام صادق پیدا میکنه، تمام علوم رو اونجا پیدا میکنن. چرا کوچکش میکنین؟ توضیح بدین. علت اینکه بعضیا مطالعه ندارن. در صدر اول اسلام به تمام علوم معنوی فقه گفته میشده، مردم نمیدونن، شماها میدونید. آقا در صدر اول به تمام علوم معنوی فقه گفته میشده، بعدها جدا شد. اگه کسی اخلاق میگفت میگفتن فقه میگه، اگه مسائل شرعیه میگفت میگفتن فقه میگه، اصول دین میگفت میگفتن فقه میگه. اینا را نمیدونن یه عده. بعدا دسته بندی شد. دقت فرمودید؟ ببینید ولی یتفقهوا فی الدین، قرآن ببینید شما. آخه من چاره ندارم اینه بگم، غیرت امام صادق، غیرت امیرالمومنین. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، تفقه در دین پیدا کنند، قومشون را بیم بدهند. اگر تفقه فقط مسائل شرعیه باشد نمیشه کسی را بیم داد، باید مسائل شرعیه باشد به علاوه چیزای دیگه مکتب امام صادق. ببینید شما، مرحوم پدرم اعلی الله مقامه نقل کرد از یکی از مراجع تقلید، خدا او رو هم درجاتش عالی کنه، گفت آمز جواد آقای ملکی تبریزی یه جلسه ای داشت، شروع میکرد به گفتن، میگفت ای مردم. آمز جواد آقا مجتهد بود، جوانان اصلا غیر مجتهد نمیتونه عارف بشه، تمام عرفای ما مجتهد بودن.
عزیز من، اینا رو بدونید شما. توجه کردید؟ الان یک آدم بودن که تو کاسهشان یه دمکی خدا ریخته بود، مثل حاجی رجب علی. الان از اونا هم مثلا پیدا نمیشه. اونا شما پرسید، اونا آسیب شناس بودن، داعیه نداشتن، آسیب شناسی بود. تازه از اونا ملا من یک ناخن حاجی رجب علی رو ما نداریم. آه من خوب نمیشم، بیمارم. میگه برای که در فلان تاریخ به مادر بزرگت بدی کردی. اشکم با تاریخش هم میگفت. بله، عاشق رجب علی ممکنه باور نکنید. نمیخوام بگم تو موبایل ضبط بشه بعد بگن که فلان کس اینجوری گفت. عاشق رجب علی اونور دنیا رو هم یه وقت میدید. بنده میدونم عرض میکنم. گاهی هم میگفت اصلا جلو پام هم نمیبینم. بله دیگه. خلاصه به گفت احوال ما برق جهان است. دمی پیدا و دیگر دم نهان است. خلاصه سرتون در نیارم. آمز جواد آقا پدرم گفت، می گفت ای مردم، هنوز بعد از ای مردم چیزی نگفته بود. چه ای مردم مثلا بترسید یا نماز بخونید؟ نه. پدرم می گفت تو ای مردمش چند تا حال به هم خورده می بردم بیرون. یه دونه ای مردم فقط. چند نفر حالشون می بود. وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ. اینا را من 8 سال 9 سال در قم با ترس و لرس جون کندم تا جا انداختم که فقه امام صادق همه این هاست و اون فقهی که ما باید دارندگانش بریم دستشونه ببوسیم پاشونم ببوسیم اونم بخشی از این مدرسه است. علم فقه ما خیلی بزرگه. آقا کسی مجتهد بشه خیلی مقام بزرگیه. مردم نمیدونن که مجتهدین چه مراحلی رو آقا طی میکنن. الان مکاسب شیخ انصاری را کسی درست بفهمه مجتهده؟ کو کسی که درست بفهمه؟ آقای حجت رضوان الله علیه فرموده بودن جلدین لمعه را کسی درست بفهمد مجتهده. کو؟ میخونن میرن. آه چیه لمعه خوندیم؟ اصطلاحات جدید من بلد نیستم. الان بله حاجای رنج برگم باید بپرسیم. های پای 1 پای 10 یه طلبه گفتم چی میخونی؟ گفت حاشیه مولا عبدالله را پاس کردم. ما قدیمی هستیم، این اصطلاحات را نمیدونیم. بعید ما مرتجعیم. با هم قدیمی، باور کن. با همون کتاب های قدیمی. گفتم به تو با این کاغذ های قدیمی، من با بوی این کاغذ های قدیمی زندگی میکنم. مرتجعیم دیگه، فقط قدیمی. هر حال، پس بنابراین کلام وقتی میگیم ببین یه علم بزرگی. عرفان، کشف و شهود. آقا این طور تربیت کردن از کشف و شهود رمیده میشه. بیا تو نهج البلاغه در چندین جا امیر المومنین، امام العالمین، سلطان اولیا کشف و شهود رو ثابت کرده. ای مقدس بیا نگاه کن. ای مقدس، تو که مجلس روزه داری، تو که دعای عهد میخونی، دعای ندبه میخونی، دائم ماشاءالله تو این کار هستی، نمیخواد ببینی امیر المومنین چی گفته؟ میفرماید سالک به جایی میرسد که درخشنده او برای او میدرخشد. فعبان له الطریق، راه را بهشتشون میدهد. و سلک به سبیل، دستش میگیرن میبرن. و تدافعته الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. البته این را امیر المومنین سلطان اولیا از همه زیباتر گفته. البته اهل عرفان منتسبین به عرفان این را با عبارتهای دیگه گفتن. گفتن تلوین و تمکین که بحثایی کردن، من سرتون درد نمیارم. تلوین به مرحله است در سلوک، بعدا به تمکین میرسه. خلاصه حالا خیلی حرفا، اما دیگه اینا چه؟ ابن عبدالحدید بگه هازا اجل کلام فی السلوک. بعد برمیگردیم به گفتم من کوچکتر از اینم که ابعاد نهج البلاغه رو بگم، چون وعده دادم شما هم خواستین دارم عرض میکنم. ببین پس بعد کلام، بعد فلسفه، خب عرفان نظری، عرفان عملی، بعد بیان اسرار خلقت. یه چیزایی داره که ما عقل ما نمیرسه. حضرت در خلقت ملائکه صحبت کرده، در خلقت زمین و آسمان صحبت کرده. بله اون وقتا که اصلا حرکت زمین، اون کسی که حرکت زمین رو ثابت کرده به دنیا نیامده بود. تو نهج البلاغه می فرماید که وعدل بالراسیات، حرکاتها خدا حرکات زمین را با کوههای بلند تعدیل کرده. ببین اینا معجزه است بابا. ابن عبدالحدید اهل تسنن ولی میگوید که در نهج البلاغه اخبار صریح از غیب وجود داره. حضرت اصلا اخبار غیبیه و اخبار غیبیه داره حضرت نهج البلاغه. گفتم من کوچکترم که ابعاد رو بگم. بابا این ابعاد زیادیه. اسرار خلقت، کلام، فلسفه، عرفان نظری، عرفان عملی. خب حالا یه چیزی بگم که دیگه آخر بحث باشه، یه نتیجه میگیریم. بگیم آقا پس الان که اینطور شد، عربیتش که عربیت فوق العاده است که دنیا رو جذب کرده. یک مسیحی آقا مثل جرداق اومده مست شده، عرض شود که 5 جلد کتاب برای امیرالمومنین نوشته، نشان میداد. تو تلویزیون رفته بودن دوستان ضبط کرده بودن تو لبنان، سردر خونه پدر بزرگ جورج جرداق، سردر خونش مسیحی هن. نوشته بود لا فتا الا علی. عجب، الله اکبر، چقدر اشجاق داره امیرالمومنین. تازه من به مردم گفتم اینا جمال ندیدن ها، اینا جلال دیدن فقط. الان ماها اینقدر خودمون بر امیرالمومنین میکشیم، بعدتون نیاد ها، جلال دیدیم فقط، جمال ندیدیم. جمال ببینه دیگه اون را که خبر شد خبری باز نیامد. خلاصه عربیتش چه عربیت؟ آقا کسی اگر عربیت صحیح نداشته باشد حق ندار این کتابو درس بده. منم حق ندارم، من نمیدونم بلا چطور شد منم غلط انداز دارم میگم. یه جنبندی بکنم و اون اینه عزیزی من، ببین علما خودشون فهمیدن که هر کسی را بهر کاری ساختن. ببین علما، ابن عبدالحدید در کلام و تاریخ و عربیت ید بیضا داشته، ایشون اومده شرح کرده. آقا در کلام خیلی کش و قوس داده، چون کلامی بوده، متکلم بوده دیگه ابن عبدالحدید. در ادب که دیگه ادیب، خدا میدونه چه ادیبی، کل داستانش مفصله، دیر میشه بخوام بگم. بعد در تاریخ هم بسیار مسلط بوده، اون بعد تاریخی نهج البلاغه را خیلی ایشون کش و قوس داده. اصلا توجه کردید؟ ادبش رو براتون بگم، یه ادبی میخواد نهج البلاغه. ببین ابن عسیر جزری، ببین ادب نوشته در دنیا صدا کرده. اینو گوش بدید زود بگم، به نام المثل السائر، 2 جلده. ببین نقد ادبیه، خیلی زیباست. ابن عبدالحدید رو دست اون کتاب نوشته الفلک الدائر علی المثل السائر. ببین در عربی چیزی که خیلی کهنه باشه دیگه از میدان بره بیرون، میگن دار علیه الفلک. خب یعنی این فلک دور این مثل السائر گردیده دیگه، به درد نمیخوره، الفلک الدائر. حالا خب ایشون چون میدونسته این بخش به عهده گرفته. ابن میثم بهرانی هم ادیب کاملا، هم متکلم بوده، هم در عرفانم بی بهره نبوده. ابن میثم شنیدم، ابن میثم با خواجه طوسی میگن تبادل علم میکردن با هم. در بخشی از علوم خواجه به او درس میداد، در بخشی از علومم او به خواجه درس میداد. جالب، استاد و شاگرد بودن، تعامل داشتن. مرد بزرگی ابن میثم. ایشون هم در بعد کلامی نه که وارده و در عرفان هم بی بهره نیست، این دوتا را به عهده کشیده. شرح ابن میثم هم اینجوریه. بعد خدمت مقدستون بگم که بنابراین اینا بر حسب وظائفشون، بله محشق محمد عبده دستش درد نکنه، اونم زحمت کشیده، اونم بی بهره از کلام اینا نبوده، ولی نه مثل اینا. الان اگر ما جلسه بذاریم کسی رو دعوت بکنیم که بیاد اونجا نهج البلاغه بگه، حالا اگر یه جای کوچیکی باشه، محدود باشه، خب این آدم دستگل ما بده، اونجا دوستانش بهش بگن بره مطالعه کنه، یاد بگیره. ولی مثلا در یک رسانه در حد گسترده یه نفر صدا کنیم که بیاد درس نهج البلاغه بده، این اونجا باید خودش در عرصات محشر ببینه.
بگه آیا من کلامی هستم، عرفان بلدم، فیلسوف نیستیم که ما نیستیم. یه نگه قبول نکنه یه قسمی را که بلده که دیگه اونجا کلام فلسفه نیست، مثلا عرفان نیست، اونجا ها را بره اگه عربیتش صحیح باشه. آقا خدا شاهد، عربیت خیلی باید دقیقه، این دین ما الان با این رسیده، با این زبان رسیده. شما دقت بفرمید، بله یه وقت اگه رفتین برای فاتحه اهل قبور، اون دم درش یه چیزی نوشتن خوبه بخونید، میگه انتم لنا فرت. میخوام یه نمونه بگم براتون، بگذاریم زود. فرت با تاء مؤلف به گروه پیشرفته میگن. مثلا میخوایم بریم مثلا کربلا زیارت کنیم، یه گروهی جلوتر برن که منزل بگیرن، آشپز بیارن، منزل آماده کنن تا بقیه برن. به اینا میگن فرت. اینا جلوتر رفتن. خیلی خوب، در زیارت اهل قبور میگه انتم لنا فرت و نحن بكم لاحقون. شما پیش رفته این، ما هم به شما لاحق میشیم. یعنی ما هم بالاخره یه روزی بعد 120 سال به قول معروف بعد 120 سال میمیریم. حالا خیلی خوب، بعد پیغمبر اکرم فرمود، این خیلی زیباست بشنوید، انا فرتکم علی الحوض، من از همه شما امت زودتر لب حوض کوثر میرسم. حوض کوثر هم که گفتن تقریب ذهن ما نمیریم چیه، فکر میکنم که مثلا یه آبی اونجا به همه یه پیمانه، نه اینو نیست، اینا نیست، این تقریب ذهنه، نه چیزیست که از عقل ما خارجه. به هر حال هر کس امیرالمومنین دوست داشته باشه، ارادت به صدیقه کبرا داشته باشه، از اونجا بهره مند میشه. کوثر دیگه، انا فرتکم چی؟ علی الحوض، من از همه تون زودتر به حوض میرسم. یا آقای خدا رحمتش کنه، بله قریب به این مزامین نوشته بود یه کتابی، این قریب به این مزامین حدیثی آورده بود دیگه، چی به چی اصلا دیگه، نوکر کلفت نمیدونم برو بیا، چی به چیه؟ ای وای، جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. من چی میتونم برم بگم؟ ها؟ چی میتونم برم؟ ما تو چی هستی؟ تو دیگه چی هستی؟ ایشون؟ حالا چی کار داری تو؟ آورده بوده قریب به مثلا این احادیث رو در پاورقی، نه که عربیت ضعیف بوده، تفلش تفلک بمیرم براش، نوشته بود الفرت من الافراط و هو ضد الاعتدال. فرت از افراط، افراط هم ضد اعتدال. یکی گفت تو حضرت عباس خودت فهمیدی چی گفتی؟ آخه خودت فهمیدی؟ آخه اصلا آخه پدرش اینجا صحبت از اعتدال نیست، صحبت از حرفا نیست، اینجا میگه من زودتر از همه تون میرسم کنار حوض. و حالا دیگه و قصه لحاظه، به هر حال این ابعادی که در عربیت نهج البلاغه، در عربیت، در ادب نهج البلاغه، آقا اینا والله به خدا شوخی نیست، آی مردم اینا شوخی نیست، زحمت میخواد، بعد کلامش، بعد فلسفش، عرفان نظری، عرفان عملی، اسرار خلقت، این ابعادی است که گفته بودم. میگم انشالله اگر زنده بودم اون خطبه توحیدیه یه دو خط از اون فردا شب انشالله خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد مالک.